أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرزين أرواحنا فداهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائهم في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ایام مصادف با شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسن علیه السلام و اهل بیت و یاران با وفای اون حضرت، عنایت کنید جهت عرض تعزیت و تسلیت به ساحت مقدس امام عصر ارواحنا فداه و جهت تعجیل در فرجشون و سلامتی وجود مبارکشون صلوات دیگری خط بفرمایید. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. شب جمعه است و شب زیارتی مخصوصه سید الشهدا سلام الله علیه، و چه جای با عظمتی در جوار بارگاه ملکوتی سه امامزاده جلیل القدر به ویژه حضرت عبدالعظیم حسنی که زیارت او انشاءالله زیارت کربلای معلای ابی عبدالله علیه السلام، همه گذشتگان و ذوی الحقوق و اساتید و شهدا و امام الشهدا و پدر و مادر از جمع حاضر رو یاد کنیم برای شادی روح ملکوتی این سه امامزاده عزیز و همه گذشتگانمون یه صلوات محمدی ختم کنید. روز گذشته عرض کردیم از این آیه شریفه استفاده میشه، خدای متعال همه بندگانش رو در این عالم، بندگان مؤمنش رو امتحان و آزمایش میکنه. بنا نیست کسی در این عالم بدون امتحان گذر بکنه. لذا امیرالمومنین علیه السلام فرمود از خدا طلب نکنید که خدا امتحانتون نکنه، چون امتحان هست. از خدا طلب کنید که امتحان گمراه کننده رو گرفتارش نشید. پناه ببرید از خدا، به خدا از مزلات الفتن، اون آزمایش هایی که انسان درش نمره نمیاره و مردود میشه. اما اصل امتحان حتمی است تا پاک از ناپاک معلوم بشه. اگر نبود نزد سید الشهدا علیه السلام، خیلی ها پاک و ناپاکیشون معلوم نمیشد. لذا قیام سید الشهدا سلام الله علیه وسیله ای شد خیلی یا باطن پاکشون و خیلی یا باطن خبیث و پلید و آلوده خودشون رو رو کنن. چون همه انسان ها یک، این که میگم همه انسان ها، نوع انسان ها، نه یه دم استثنان، اما بسیاری از انسان ها در وجود خودشون یک خباست بالقوه رو دارن، یه عمر سعد بالقوه دارن، یه شمر بالقوه دارن، یه یزید بالقوه دارن. گاهی بعضی با کارها و اعمال صالح تا آخر اون کاری میکنن این شمر وجودشون به فعلیت نرسه، لذا عاقبت به خیر میشن. و بعضی طوری زندگی میکنن وسط کار این شمر به فعلیت میرسه، این یزید وجود انسان به فعلیت میرسه. امتحان کارش اینه خالصی رو از ناخالصی جدا میکنه. شما الان یک آهن بسیار سنگینی که طلا هست، میگم طلا یعنی هم طلا هست هم غیر طلا، آهن هم داره فلزات دیگه هم داره، اینو برید بشه یه طلا فروش، هر کاریش بکنید از شما نمیخره اینو، میگه تا این رو من در بوته آزمایش ذوبش نکنم، طلا از غیر طلا معلوم نشه نمیتونم پاش پول بدم. اما وقتی پول مشخص شد طلا چقدر داره، اون وقت استقبال میکنه و از شما میخره. فهمید عیارش 24 بیشتر استقبال میکنه، فهمید عیارش 18 است به مناسبت اون از شما استقبال میکنه. اما تا وقتی براش روشن نیست حاضر نیست پاش پول بده، ارزش براش اونچنان نداره. انسانها در بوته آزمایش عیارشون روشن میشه، خالصیشون از ناخالصیشون روشن میشه. ولذا ابی عبدالله علیه السلام وقتی حرکت کردن به سمت کربلای معلم، همینطور در مسیر افراد امتحان پس میدادن، جلسات امتحان بود که دیروز تا یک مرحله از این امتحانات رو رسیدیم. گفتیم مرحوم شیخ شوشتری رضوان الله علیه میفرماید بزرگترین مصیبت در بین راه این بود که عده‌ای که امام حسین رو میدیدن راهشون رو عوض میکردن برای اینکه با حضرت برخورد نکنن، تو رو درواسی گیر نکنن. عده‌ای وقتی تعداد قلیل رو میدیدن، بعضی ها اینجوری هن، اگه یه جمعیت کثیری باشن اینا میان تو رکاب، میان ما هستیم. اما اگه ببینن تعداد قلیله، یعنی اصلا کار به حق و ناحق ندارن، به زیادی و کمی نگاه میکنن، چششون با جمعیت پر میشه نه با حقانیت، نه با حقانیت. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 201 نهج البلاغه است میفرماد ایها الناس لا تستوحشوا فی طریق الهدی لقلت اهله، میفرماید در مسیر خدا و هدایت از تعداد کم بودنتون وحشت نکنید، ولو تعدادتون کم باشه اما حق هستی، پای حقت وایسا. تعداد کم رو که میدیدن با ابی عبدالله همراه نمیشدن، میگفتن اینا به تعبیر من برن شکست میخورن، برن به جایی نمیرسن. خیلی ها تو دنیا چتکه های اینجوری میندازن، یا یه تذکر بده، میگه نه، یه جای 4 تا رفیقم همراهشه میره تذکر میده. ما گاهی اوقات چتکه های دنیایی میندازیم برای حقیقت حق و باطل، و این درست نیست. تا حضرت رسیدن به یه شخصی به نام عبیدالله حر جعفی، خیمه از کیه؟ گفتن خیمه عبیدالله حر جعفی. حضرت فرمود بریم بگی بیاد. رفتن بهش گفتن آقا امام حسین کارت داره. گفت من اصلا از کوفه زدم بیرون که با امام حسین روبرو نشم، حالا به من میگید بیا برو امام حسین کارت داره. از کوفه اومدم بیرون که امام حسین نیاد و من باش روبرو بشم. میخواست از کسانی باشه که بی‌طرفن، نه این ور باشه نه اون ور باشه. ابی عبدالله طبق یه نقلی دارد که اون نمیاد ما میریم، حضرت خودشون اومدن بهش فرمودن عبیدالله تو زندگیت گناهانی کردی، میخوای جدم پیامبر اکرم شفیع تو بشه، بیا منو یاری کن تا شفاعت جدم رسول خدا نصیب تو بشه. گو آقا من اگه بیام اول کشته من هستم، این اول کشته من هستم به نظر میرسه میخواست بگه یعنی من توان این که بیام برای شما بجنگمو ندارم، اما یه اسبی دارم خیلی تون روه، هر کیو خواستم تو تعقیب گرفتمش با اون، یعنی تو تعقیب تونستم بهش برسم، این اسمامو میدم به شما. اینا همه نکته داره عزیزان، زمان نداریم. بعضیا در مسیر حق، یعنی یه ذره ایمان دارن، در مسیر حق اگه بهش بگی 500,000 تومان پول بده میگه چش، آه 1,000,000 تومان پول میگه چش، اما توش میگی اولاد در مسیر حق نه دیگه، آقا جان خودت نه دیگه، یعنی تا یه اندازه‌ای گویی حاضرن بیان جلو، تا جایی که خیلی احساس ضرر نکنن هستن. این که حاضره اسب به این مهمی رو بده نشون میده یه ذره علاقه داره، اما نمیتونه از دلبستگی‌های دیگه‌اش بگذره. در حد اسب نعوذ بالله حاضر پای امام حسین واسه. حضرت فرمودن ما کنت متخذ المذلین، ما آدمای گمراه رو ازشون طلب یاری نمی کنیم، اینا رو بازوی خودمون قرار نمیدیم. یعنی خودت که نمیای، اسب تمال خودت. یه جمله بشنوید، ما انشالله تو زندگی دنیا گرفتارش نشیم. ابی عبدالله از عبیدالله حر جوفی گذر کرد، اومد کربلا، به شهادت رسید، خبر به عبیدالله حر جوفی رسید. نوشتن اونقدر حسرت میخورد، اونقدر افسوس میخورد که چرا به تعبیر من بهش در خانه او رو زد و این از بهش استقبال نکرد. سعادت در خانه او رو زد و این استقبال نکرد. در همین مسیری که حضرت آمدند و آمدند و آمدند تا رسیدن به کربلای معلم، یه قصه داره این وسط، مالی یه شخصیست به نام حرثمت ابن ابی مسلم، خیلی قصه او درس آموزه. خیلی ها تو زندگی اینا داستان نیست، قصه نیست، اینا واقعیت های دنیاست. هر روزی هم تبلورش و مصداقش به یه گونه ایست. حرثمت ابن ابی مسلم کسی بود که در رکاب امیرالمومنین علیه السلام اومد جنگ صفین شرکت کرد. یه جمله براتون توضیح بدم، اینایی که با امیرالمومنین علیه السلام اومدن از کوفه برای صفین با معاویه بجنگن، اینا همه شیعه ناب نبودن. من دیده بودم تو این سالهای اخیر گاهی این پیامک‌ها رو میزنن، هشدار، حسین را منتظرانش کشتن. نه آقا، اگر منظور از منتظران یعنی شیعه امام حسین، نه اینجوری نیست. اهل کوفه به تعبیر امروزی ها 72 ملت بودن. خیلی از اینایی که تو کوفه زندگی میکردن به امام حسین یا به امیرالمومنین علیه السلام علاقه داشتن، اما شیعه ناب نبودن. وقتی حضرت به حکومت رسید میخواست بدعتهای خلیفه دوم رو برداره، صدای یه عده بلند شد، گفتن دست به اون چه که اولی و دومی گذاشته نزن. یعنی چی؟ یعنی ما هم اونا رو قبول داریم، هم تو رو قبول داریم. اونا رو قبول کردیم، حالا هم تو رو قبول کردیم. این که قبول امامت نیست که، این که ولایت نیستش که، این که شیعه نیستش که بگه من اونا رو قبول دارم، تو رو هم قبول دارم. لذا اینا مختلف بودن، یه رقم نبودن اینا که در صفین بودن. کسی که شیعه ناب باشه مگه روی کلام امیرالمومنین حرف میزنه؟ مگه حرف رو حرف امامش میاره؟ این که یه عده گفتن آقا حکمیت رو بپذیر، سر و صدا و بلوا کردن در صفین، مال این بود که امیرالمومنین به عنوان حاکم و خلیفه میشناختن، اما به عنوان امام معصوم نمیشناختن. لذا خیلی از اینایی که در کوفه بودن ولو نامم نوشتن به امام حسین، اینجوری نبوده شیعه های خالص امام حسین علیه السلام باشن. حرثمه هم یکی از همیناست. آمد با حضرت امیر سلام الله علیه صفین، دارن بر میگردن، رسیدن به یه بیابانی، به یه سرزمین ناشناخته ای، دیدن که امیر علیه السلام اونجا پیاده شد، نماز خوند، شاید نماز صبح، حالا تردید از منه، نماز خوندن، یه مقدار از خاک اونجا رو برداشتن، فرمودن شگفتا از تو ای خاک، خوشا به حال تو ای خاک، که کسانی در تو دفن میشن که یدخلون الجنت به غیر حساب، وارد بهش میشن بدون حساب. حالا اینا رو یه عده دارن میشنون، از جمله حرثمه. این کیه؟ این 22 سال قبل از عاشوراست. 22 سال قبل عاشوراست. خوشا به حال تو ای خاک، شگفتا از تو ای خاک، کسانی در تو مدفون میشن که فردای قیامت وارد بهش میشن بدون حساب و کتاب. آها دیگه از این بالاتر، بدون حساب وارد میشن. هر سمه اینو شنید، رسیدن کوفه، رفت خونش. زن این هر سمه یه زن معتقد حقیقی به امیرالمومنین السلام بود. گفت خانم یه خاطره از امامت برات تعریف بکنم. این تعابیر و اون چی که بس زنه گفته نشون میده زنه متدین و شیعه حقیقی بوده. گفت یه خاطره از امامت تعریف بکنم. گفت هم بگو. گفت ما تو مسیری که میمدیم به یه نقطه ای رسیدیم، علی ابن ابی طالب سلام الله علیه پیاده شد، نماز خوند، بعد خطاب به اون خاک این جمله رو گفت. بیابونی بود، یه سرزمینی بود. زنش رو کرد به هرثمه، گو هرثمه علی امام به حق، اون چه میگه اتفاق میفته، اون چه گفته محقق میشه. گذشت 20 و چند سال گذشت تا رسیده به سال 61 هجری قمری. آقای هرثمه ابن ابی مسلمی که در صفین تو رکاب امیرالمومنین السلام اومده، حالا در رکاب عمر سعد اومده کربلای معلا. یه نگاه به این بیابون کرد، یه درختی، یه علامه، گفت خدای من قبلا اینجا اومدم. هی نگاه کرد، هی نگاه کرد، بیشتر من اینجا اومدم، اینجا آشناس. یادش اومد این همون جاییست که امیرالمومنین السلام نماز خون و این جمله رو فرمود. سوار شطرش شد، حرکت کرد، اومد دم خیمه ابی عبدالله علیه السلام. گفت ابن رسول الله، ما با باباتون که اومدیم، خود حضرتم تو صفین بوده، گفت ما با باباتون که آمدیم، پدرتون اینجا که رسیدن این جمله رو فرمودن، این پیشگویی رو کردن. حضرت فرمودن خب هرثمه، حالا که تو اینو شنیدی، حالا با مایی یا با ما نیستی؟ با مایی یا بر علیه مایی به تعبیر؟ گفتش که بشنوید، 23 سال قبل حدوداً یه همچین حادثه ای رو دیده، حالا داره عینیت اون واقعه رو میبینه. اون چه امیرالمومنین السلام 20 چند سال قبل گفته رو حالا داره میبینه. حضرت بهش فرمود حالا با ما هستی یا نه؟ گفت حسین جان، من نه با شما هستم نه بار علیه شما، من زن و بچه‌مو کوفه جا گذاشتم و اومدم، بچه‌های کوچیک دارم، قد و نیم قد دارم، ولذا نمیتونم با شما باشم، نه با شما هستم نه بار علیه شما. حضرت فرمودن یه جمله، حضرت فرمودن اگه یه جو غیرت، یه ذره اون لحظه این دلبستگی ها کمتر بود، میتونست هرثمه رو نگهش داره. این هرثمه ها فقط مال اونیستا، برای همه اتفاق میفته. امتحانه، امتحانه. حضرت بهش فرمودن هرثمه اگه با ما نیستی از این سرزمین دور شو، که اگه صدای استغاثه حسین رو بشنوی و او رو یاری نکنی، قیامت برو در آتش جهنمت میاندازن. آیون هرثمه رفت و وانایستاد، رفت و وانایستاد. دیگه از این بالاتر که بهشتر خانه انسان بیاد. الان من و شما که داریم میشنویم، البته شماها با همسال هرثمه فرق دارید، شما یه عمری عاشق اهل بیت علیهم السلام بودید، اما تو بزنگاه های زندگی همواره این گونه است. انسان میگه من اگه جای فلانی بودم اینجوری عمل میگه. خدا میذارت تو اون موضع در یه روزی ببینن تو چه میکنی. امتحان همواره این نیست رفقای عزیز، خواهرای گرامی، آیان عزیز، همواره امتحان فقط با امام حسین و بیا با ما به جنگ نیست. گاهی توی مجلس خلوت با نامحرم میگن ها تو کربلا نبودی، اما حالا اینجا ببینیم در مقابل نامحرم تو چی کار میکنی؟ نه من اگه کربلا بودم با امام حسین بودم، اما اینجا نمیتونم. اینجا که نمیتونی بگذاری، اونجام خراب میکردی. تو از یه نگاه به نامحرم نمیگذری و اونجا از جونت میگذشتی.
حالا یه لقمه یه حرام چرب، یه معامله یه حرام چرب 5 میلیونی میذاره تو کاسه انسان، ببینه تو حاضری ببری اینو به صاحبش برگردونی یا نه، حاضری این مال حرام رو تصرف نکنی. چه من گاهی دیدم بعضیا که به قیافه‌شون هم نمیاد، به چهره‌شون هم نمیاد، چون بنده شناس خداست، اما گاهی فهمیدن این معامله حرام بوده، مبلغ سنگین آیون برده، چکشو نوشته برده به صاحبش پس داده. بعضی خوب میگذرن، اینا میتونن بگن آه ما اگه کربلا بودیم حسین جان ما تو رو یا لیتنی کنتو معکم فافوز فوزن عظیما. کسی که این جمله رو میگه و میخواد قیامتم بهش بگن تو ثواب و پاداش یاران سید و شهدا رو میبری، اگه تو زندگیت واقعا بگی حسین جان کاش با تو بودم و منم رستگار میشدم، حالا دست اندازو میذارن جلوت ببینن تو اونجا نبودی، اما اینجا از لقمه حرامه میگذری، از نامحرمه میگذری یا نه. آیون هر سمه رف و وانست. به شب ششم هفتم محرم رسید، به نظرم شب ششم باشه یا هفتم، حالا اینو تردید دارم، همین اخیر که نگاه میکردم ظاهرا شب ششم باشه، حضرت فرمودن یه جلسه بگذارید، قرار بذارید من عمر سعد رو ببینم. دیرو براتون گفتن همین امام حسینی که با عبیدالله حر جوفی اینجوری حرف میزنه، با حرسم اینجوری سخن میگه، همین امام حسین یاری فرشتگان رو قبول نمیکنه، یاری جن طایفه جن رو قبول نمیکنه. چرا پس میاد سراغ این یه دونه یه دونه؟ بابا تو که همه فرشته ها تو رکابتن، اینو میخوای چه کنی؟ آقا من امامم، من چراغ هدایتم، من آمدم دستگیری کنم، من موظفم دست عبیدالله رو بگیرم با آتین، نه به خاطر اینکه عبیدالله بیاد 4 شمشیر برای من بزنه، من تکلیفم عبیدالله حر جوفیا رو نجاتشون بدم از آتش جهنم و از عاقبت به شری، من موظفم عمر سعد رو نجاتش بدم. حضرت فرمودن یه جلسه بذارید به عمر سعد. از این طرف آقا علی اکبر علیه السلام و ظاهرن قمر منیر بنی هاشم و آقا سید الشهدا علیه السلام، از اون طرف عمر سعد و فرزندش و غلامش اومدن یه جایی، نه بین اون سپاه نه بین این سپاه، یه خیمه، 6 آمدن. حالا تو خیمه فقط امام حسین شد و ظاهرن عمر سعد. حضرت شروع کردن موعظه کردن، فرمودن عمر سعد من تو که بهتر میدونی من پسر کی هستم و فرزند کی هستم، چرا نمیای طرف ما؟ چرا رفتی اونور واسدی؟ آیون اگه عمر سعد یه آدم رزل پست تارک و سلات بت پرست مشرک بود، امام حسین اینجوری باش صحبت میکرد؟ نه، اول امام حسین میشه میگه آقا اهل لا اله الا الله شو، شهادتین بگو، نمازی بخون، چه بکن، بعد تا برسد این که امام حسین. معلوم میشه عمر سعد به حسب ظاهر اینا رو همه رو رد کرده، اما دلبستگی ها داره بیچارش میکنه. فرمود تو که میدونی من پسر کی هستم، چرا نمیای این طرف؟ عمر سعد خوبه چی جواب داده باشه؟ بگه آقا برو مثلا تو رو قبولت نه، تو کی هستی که من بخوام بیام طرف؟ اینو نگفت. آقا من که بیام طرف شما اینا اموال منو مصادره میکنن. ببینید یعنی چی؟ با این حرفش داره به امام حسین میگه که آقا من میدونم شما حقی. چند جا شاید عمر سعد اینو نشون داده ها که میدونه امام حسین حقه. بگم یه دونشو، طاقت شنیدنشو داری؟ روز عاشورا وقتی عمه سادات اومد رو بلندی و داشت طلب یاری میکرد، یه مسلمان پیدا نمیشه، نوشتن عمر سعد روشو برگردون، اشک نحس چشمشو پاک کرد. بس میدونه عمر سعد چه خبره دیگه.
آقا وای به حال انسانی که تو دنیا بدون حق و باطل کجا نشستن اما دلبستگی ها دست و پاشو ببنده. خیلی بیچارگیه. حضرت بهش نفهم و اصلا برو من قبول کن. آقا من بیام اینا اموالم رو مصادره میکنن. حضرت فرمود هرچی از اموالت مصادره کردن من جاش بهت میدم. حضرت یه باقی داشتن در مدینه به نام بغیبغه که یه معاویه زاران حاضر شده بود خیلی گرون بخره، حضرت نداده بودن. حضرت فرمودن عمر صد اگه اموال تو ازت گرفتن من اون باغ و جاش به تو میدم. گوه من اگه بیام اینا خونه رو سر زن و بچه من خراب میکنن. حضرت فرمود اگه خونه تو خراب کردم من برات میسازمش. بهانه دیگر حضرت دوباره جواب دیدن دیگه عمر صد ساکت شد. حضرت با این سه تا مطلب دیدن بابا این پاش و دندونش یه جا دیگه گیری کرده. فرمودن عمر صد تو رو تو بستر میکشمت و از گندم ریم نمیخوری، یعنی بی خودی دل بستی. بس معلوم شد اینا همه بهانه است، تو دلت یه جا دیگه گیر کرده. اینجا یه اشتباه فاحش کرد عمر صد که همین اشتباه حرده ابن یزید ریاهی نکرد. هم به خودم میگم هم به شما هم میگم تو زندگی مراقب باشید. اگه گناهم کردید و کردم آقا این اشتباه عمر سعد رو نکنی. این کار دست عمر سعد داد. حضرت فرمود تو بستر میکشنت از گندم ریم نمیخوری. گو آقا جوش هم ما رو بس. مسخره کرد، مسخره کرد این کار ده. کسی که با امام زمانش اینجوری حرف بزنه آیا این یه جا موتورشو میذارن پایین یه جا بیچاره خواهد شد. و همین کار رو حرده ابن یزید ریاهی که اگه زنده باشم فردا روز چهارم مفصل براتون میگم هر همین کار رو نکرد. وقتی حضرت بهش فرمود سکلت که امک انکم ما تورید مادرت به عزاد بنشینه، چه اراده کردی؟ گفت حسین جان اگه هر که دیگه نام مادرمو بوده بود بهش میگفت اما چه کنم تو مادرت فاطمه است، چه کنم تو مادرت فاطمه است. و ای بسا اون چه دست هر رو گرفت همین ادبش بود، همین که تواضع کرد، همین که استهزا نکرد، زبون زبونی نکرد، یک و دو نکرد، کوتاه اومد و لذات دستشو گرفتن. گناهکاره اما مؤدبه، بی حیایی. بعضیا گناه میکنن و بی حیایی میکنن و بعضیا گناه میکنن اما یه ذره حیا دارن. عمر صد بی حیایی کرد و این بی حیایی کار دستش داد، کار دستش داد. خب اینا همه رو شنیدید. اون طرف قصه‌م هست که دیگه زمان براش ندارم. اینا کسایی هن که امتحان خوب پس ندادن و تو امتحان مردود شدن. آیون خواهرای گرامی یه کسایی هم آمدن و چقدر زیبا امتحان پس دادن. یکی از اونا زهیر ابن قینه. دلم نمیاد تا فردا اینو برات نگه دارم. آقا زهیر کسیست که تو مسیر اصلا نمیخواد با امام حسین السلام روبرو بشه اما بالاخره روبرو شد، تا اینکه کار کشید به اینکه با حضرت روبرو بشه. به هر حال رفت تو خیمه و اخمور، ولی وقتی اومد بیرون دیدن داره میخنده متبسمه. آ چی به سر زهیر تو خیمه اومد؟ امام حسین چی کار با دل این کرد من نمیدونم، اما حالا که ادب رو گفتم اینم بشنوید. مرحوم شیخ شوشتری رضوان الله علیه میفرماید پیغمبر اکرم یه رو از خانه که آمده بود بیرون، بچه‌ها که بازی میکردن دیدن یکی از این بچه ها رو حضرت گرفت نوازشش کرد، خیلی احترام. اصحاب نشناختن این کیه، گفتن اصلا این بچه کیه شما انقدر احترامش میکنی؟ فرمودین دوست حسینمه، جبرئیل برم نازل شد و عرض داشت یا رسول الله این نامش زهیر، کربلا یاری حسینمو میکنه. یه کار این زهیر میکنه پیغمبر اونجا طبق این نقل داره. فهمد گاهی میبینم با حسینم که هست خم میشه خاک زیر پای، همون تو دوران کودکی خاک زیر پای حسین من رو برمیداره.
و اینا دستگیری میکنه. همین نکات چرا بزرگان ما توی اتاقی که قرآن هست پاشونو دراز نمیکنه؟ اینا ادبه. جلو پدر و مادر پاشونو دراز نمیکنن، داد سر اینا دست میگیره، اینا دستگیری میکنه. گاهی گناه میکنه، حتی گاهی اون چه پدرش گفته گوش نمیکنه، اما پدرش که زد تو گوشش سرشو میندازه پایین. مثل اون جوون تو اصفهان نیست که باباش اومد سر کوچه بعد منبر گواجا و دیشب پسرم زده تو گوش من. حتی گاهی خدایی نکرده تو حرف پدرتو گوش نمیدی، اما در مقابل پدرت بی‌ادبی هم نمی کنی. این مهمه، این ادب مهمه. باقیش بمانه برای فردا انشالله. السلام علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. یه آقای بزرگواریست در مشهد الرضا علیه السلام، تا چند سال قبلم می اومد حرم نماز می خوند. خیلی شخصیت بزرگوار با صفا. ما یه سال با ایشون مکه با هم بودیم، ایشون مکه این قصه رو تعریف کرد، بعد من تقریبا یه ذرهش یادم رفت. یه سال محرم داشتم از منبر صبح می اومدم، این امامزاده باقر فیض منبر توی این اتوبان همت که بدم زنگ بشنم، گفتم آجا یه بار دیگه اونو برای من تعریف کن. و اون بار دوم من نکاتیشو یادداشت کردم. ایشون میگفت من یه سال ماه رمضان تبلیغ میخواستم برم یه جایی برای منبر، رفتم سمت آقلای گرگان، اونایی که مال استان گلستان و بلدن این آقلا رو میدونن. اومدم اونجا و مثل حالا تلفن و این حرفا اینقدر نبود دیگه. روز ولادت امام حسن علیه السلام به این دوستانم استخاره کردم، همینجور گفتم یه سر برم مشهد زن و بچه‌مو ببینم برگردم دوباره. یه ماه میشه استخاره کردم، بسم الله الرحمن الرحیم اومد، خومد. گفتم رفقا من میخوام برم مشهد یه سر زیارت امام رضا و بچه‌مو ببینم برگردم، اگه شما میخواید با من بیاید بیاید. در این 15-16 روزی که من نبودم حالا چه اتفاقی افتاده؟ این بود، یه دختر کوچکی من داشتم که خیلی هم به ایشون ظاهراً علاقه من بود. من که آمدم سمت گرگان این مریض شد، این بیمار شد، غذا دیگه نمیخورد، ساکت بود. این بچه اصلا دیگه داشت میرفت دیگه، میبردنش دکتر نمیفهمید این چشه، تا بردنش میشه یکی از این اطبایی که تو بیمارستان امام رضا علیه السلام بود، این دفترچه من و عکس منو که اون دکتر دیده بود منو میشنا، فهمید این بچه منه و فهمید که من الان تبلیغم. گفت این بیماری جسمی نداره، این روح و روانش درگیره و روح و روانش پیش باباشه. دو راه برای این هست که این بچه بمونه و الا میره، یا باباش برگرده یا ذهنشو از پدرش دور کنید، حالا اسباب بازی گردشه و امثالی، باید این ذهنش از پدرش جدا بشه و الا از بین خواهد رفت. دیگه قضا نمیخورد. آیون استخاره خوب اومد، من برگشتم آدم مشهد، تا این در رو باز کردم یه نگاه به من کرد، گو اومدی بابا. اومد تو بغل من، بعد دیگه نشه همین بچه که قضا حالا میشه سر سفره قضاشو خورد. حال این بچه، خب اینم خودش میگم یه روحانی باصفایی، میگه همین که این قصه اتفاق افتاد دلم رفت خرابه شام، دلم رفت پیش 3 ساله ابی عبدالله. گفتم حسین جان من یه چند روزی نبودم، اگه جنازه منو می آوردن این بچه، من نبودم، زندم بودم، یه چند رو فقط غائب بودم، این بچه داشت از بین می رم. اگه جنازه منو می آوردن چه می کرد؟ اگه سر منو می آوردن چه می کرد؟ حالا یه کسی باباش ابی عبدالله، نه یه آدم عادی و معمولی، مهربانی هم مثل 3 ساله ابی عبدالله، حالا این سر بریده براش بیارن چه خواهد کرد؟ چه به روز او خواهد آمد؟ لذا بعضی گفتن زینب کبری علیها السلام فرمود رفت دم خرابه، گو بابا این سر رو برگردونید، این ببینه سر رو زنده نمیمونه، من آرامش میکنم.
سر آوردن مقابلش گذاشتن، وقت ندارم، همین یکی دو خط هم روزه من باشه. اما چون شب جمعه است، به نیابت این سه امامزاده بزرگوار و پدر مادراتون و شهدامون، شهدایی که اخیراً تشییع شدن، سه مرتبه رو این زانواتون یه لحظه بنشینید و اون یکی دو خط شعرم روزه من باشه. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله، بابا چون نبودی فراق آبم کرد، عمه بیدار ماند و خوابم کرد، بابا تا به رویت فتاد چشم ترم، تا به رویت فتاد چشم ترم، پاره شد مثل هنجرت جگرم، ببینم طاقت داری این یه خطو بشنوی یا نه، زن و مرد هر کجای حرم این نالت بلند شه، بابا توقعم این بود، انتظارم این بود، با پا بیای خرابه، منو به دامنت بنشانی بابا، بابا خواستم پانهی به دیده من، ای خواستم پانهی به دیده من، پس چرا با سر آمدی ببرم، هر کجا نشستی یا حسین.